وحدت کلمه دست به دست هم بدید، همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید. اگر ولایت فقیه نباشد دیکتاتوری میشه. رئیس جمهور آمریکا گفت است که ایران ما را تحقیر کرد. این اول کار از ایران تا آخر شما را تحقیر خواهد کرد. بیدار باشید، توجه کنید، اینها با توطئه‌هاشون میخوان کار را انجام بدن. ملت ما یک پارچه خواهان جمهوری اسلامی است.
صهیونیسم جهانی به عنوان پدیده ای شوم بیش از 60 سال است که پاره تن اسلام یعنی فلسطین را آماج امیال شیطانی خود قرار می دهد. حرکتی مزورانه که با تمسک به ادعاهای موهوم و تحریف فرامین پیامبران راستین الهی، مسلکی نجات پرستانه و استعمار گرایانه را ایجاد می کند. امام خمینی که به عنوان فقیهی وارسته و زمانشناس نهضتی اسلامی را پای ریزی کرده است، همزمان با تلاش برای آزادی ایران از چنگال استبداد و استعمار، نجات فلسطین را نیز به عنوان آرمانی اسلامی و انسانی پیش روی خود می‌بینند و ندای آزادی و آزادگی را سر می‌دهند. حضرت امام ضمن شناساندن ماهیت شیطانی اسرائیل در سخنرانی تاریخی 15 خرداد سال 42 سران طاغوت را سرسپرده صهیونیست ها می داند.
روابط مابین شاه و اسرائیل چیست که سازمان امنیت می گوید از اسرائیل حرف نزنید، از شاه هم حرف نزنید؟ این دو تناسبشان چیست؟ مگر شاه اسرائیلی است؟
امام پس از پیروزی انقلاب اسلامی همچنان به این مبارزه تاریخی ادامه می دهند.
ما از اولی که در این امور و در این نهضت وارد شدیم، یکی از مسائل مهم ما این بود که اسرائیل باید از بین برد.
از سوی دیگر شناخت دقیق امام از حربه های تبلیغاتی استعمارگران ایشان را بران می دارد تا نقاب تزویر از چهره سران رژیم صهیونیستی بردارند و با تفکیک یهودیت از صهیونیسم، صهیونیسم را جریانی ستیزگر با دیانت الهی معرفی کند.
اونها با همه ادیان مخالف هستند، اونها یهودی نیستند، اونها یه مردم سیاسی هستند که به اسم یهودی یه کارهایی را می کنند و یهودی ها هم از اونها متنفر هستند و همه انسان ها از اونها باید متنفر باشند.
امام خمینی که دفاع از فلسطین را نه به عنوان محدوده جغرافیایی که به عنوان نشانه جدال حق و باطل می دانند، این دریافت درونی خیش را برای مسلمانان سراسر جهان نیز تبیین و اسرائیل را به عنوان دشمن همه اسلام معرفی می کند.
دشمن اسلام هم نه دشمن یه طایفه. رژیم اسرائیل دشمن اسلام است، نه دشمن ما، نه دشمن شما. کارترم برادر اوست. اینا سر یک میز بشینند و با هم معاهده کنند بر ضد اسلام و ما بشینیم گوش کنیم، ملت مصر هم بشیند گوش کنند، شما نویسنده هم بشینید گوش کنند. این چقدر تأسف دارد و چقدر من باید متاسف باشم به این وضع که اینها یک همچه پیونده هایی دارند با دشمن های اسلام، با کسانی که به روی مسلمین آتش کشیدند. اینها بشینند با هم سر یک میز و با هم قرارداد کنند بر ضد مسلمین و از او بدتر این که مسلمین هم بشینند نگاه کنند، دولت های اسلامی هم بشینند نگاه کنند، ملت هم بشینند نگاه کنند.
حضرت امام که سکوت و بیتفاوتی دولت‌ها و ملت‌های مسلمان را با نهیب الهی و نفس قدسی خود در هم می‌شکنند، مبارزه با صهیونیسم جهانی را به کنگره جهانی مسلمانان عالم گسترش می‌دهند و در پیام‌های سالانه خود به زائران بیت الله الحرام اعلام براءت مسلمانان از این پدیده شیطانی را خواستار می شوند.
هان ای مسلمانان جهان و مستضعفان تحت سلطه ستمگران، به پا خیزید و دست اتحاد به هم دهید و از اسلام و مقدرات خود دفاع کنید و از هیاهوی قدرتمندان نهراسید که این قرن به خواست خداوند قادر قرن غلبه مستضعفان بر مستکبران و حق بر باطل است.
در فرهنگ استکبار ستیزی حضرت امام، مبارزه توأم با مظاهر استکبار مبارزه ای دائمی و همیشگی است و ایشان همواره از اسرائیل به عنوان ولیده فاسد آمریکا و محصول تبانی استعمارگران نام میبرند و به افشای ماهیت این پدیده شیطانی میپردازند.
اسرائیل، این جرثومه فساد، همیشه پایگاه آمریکا بوده است. من در طول نزدیک به 20 سال خطر اسرائیل را گوشزد نمودم.
در برابر این رویکرد روشنگرانه امام، جریانی مرموز و پیچیده قرار دارد که فریبکارانه و موذیانه با تبلیغات دروغین خود به فریب افکار عمومی دنیا می پردازد.
و از او اسفناکتر قضیه اسرائیل است که بوق‌های استعماری تا امروز هم اسرائیل را دارن ترویج می‌کنند.
امام در کنار افشاگری درباره نظام تبلیغاتی سلطه‌گران جهانی از مظلومیت جوانان فلسطینی نیز به عنوان واقعیتی تلخ و فراموش نشدنی یاد می‌کنند.
خانه به خانه می‌گردند، جوانها را می‌گیرند، جوانها را حبس می‌کنند، جوانها را می‌کشند. این فجایع در دنیا دارد واقع می شود و امریکا نشسته دامن بهش می زند و اسفناکتر این است که مسلمین نشستند و تماشا می کنند.
حضرت امام که همواره با کلام نافذ و نگاه حقیقت بین خود درباره جنایات رژیم صهیونیستی روشنگری کرده اند، برای دفاع از حقوق ملت مظلوم فلسطین، ملت‌های مسلمان را به بسیج عمومی فرا می‌خوانند و با تعابیری زیبا تصریح می‌کنند:
اگر مسلمین مجتمع بودند، هر کدام یک سطل آب به اسرائیل می‌ریختند، او را سیل می‌برد. مازالک در مقابل او زبون هستند. معما این است که با اینکه اینها را می‌دانند، چرا به علاج قطعی که آن اتحاد و اتفاق است روی نمی‌آورند؟
امام با دعوت عمومی خود برای ایجاد وحدت و دوری از افتراق، با نهیب الهی و بیدار کننده خود و بیان مشکلات درونی جهان اسلام، از جمله وابستگی بعضی از سران آن به آسیب شناسی تشدد درونی جهان اسلام می پردازند.
اگر این افتراق بین مسلمین نبود، ممکن بود که اسرائیل با یک جمعیت کمی اینطور جسور بشد و همه حیثیت مسلمین را زیر پای خودش بگذارد؟ اگر اختلاف بین کشورهای اسلامی، دولتهای اسلامی نبود، امریکا می توانست که حکومت کند، بر همه کشورها منافع همه کشورها را غارت کند؟
در واقع حضرت امام با این رهنمود بیدارگرانه خود خطر هتک حرمت تمام مسلمانان را گوشزد فرموده و با اشاره به گسترش تجاوزگری های این دشمن تجاوزگر، نهضت بیدارگری را در میان ملت های مسلمان پیریزی می کند.
مسلمین که 1 میلیارد جمعیت هستند و پشتوانه خدایی دارند و اسلام پشتوانه اونهاست و ایمان پشتوانه اونهاست، از چه باید بترسند؟
علاوه بر ملت‌های مسلمان، امام بر حسب تکلیف الهی خود دولت‌های اسلامی را نیز مورد خطاب و عتاب قرار می‌دهد. هرچند ایشان بارها تأکید می‌کنند که از بعضی از دولت‌های اسلامی ناامید هستند، اما در اندیشه دینی ایشان تکلیف مقدم بر نتیجه است.
سران کشورهای اسلامی باید توجه داشته باشند که این جرثومه فساد را که در قلب کشورهای اسلامی گماشتند، تنها برای سرکوبی ملت عرب نمی باشد، بلکه خطر و ضرر آن متوجه همه خاورمیانه است. نقشه استیلا و سیطره صهیونیسم بر دنیای اسلام و استعمار بیشتر سرزمین‌های زرخیز و منابع سرشار کشورهای اسلامی میباشد.
این هشدار دوراندیشانه حضرت امام نزدیک به 2 دهه بعد در قالب واقعیتی تلخ ظهور و بروز پیدا می‌کند و با همدستی رژیم صهیونیستی و آمریکا توطئه شوم موسوم به نقشه خاورمیانه جدید تدوین می شود، در حالی که اگر هوشیاری بعضی سران کشورهای اسلامی با توجه به اندیشه الهی بیدارگر جهان اسلام همراه بود، چون این توطئه در نطفه ابتر می ماند. در کنار مسئله جهان اسلام، حضرت امام درباره قبله اول مسلمین جهان نیز روی کردی آگاهانه داشتند و در سخنان متعددی درباره قدس شریف اعلام خطر کرده اند.
من کرارم راجع به طمع‌های اسرائیل تنبه دادم که اسرائیل اینطور نیست که اکتفا کند به اون زمین هایی که غصب کرده است. حالا دیدید که پایتخت خودش را در قدس قرار داده است.
بر این اساس حضرت امام در تدبیری دوراندیشانه و برای ایجاد حرکتی واحد در جهان اسلام آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را به عنوان روز قدس اعلام می کنند.
روز قدس این روز جهانی است، روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد، روز مقابله مستضعفین با مسافرین است، روز مقابله ملت‌هایی است که در زیر فشار ظلم آمریکا و غیر آمریکا بودند در مقابل ابرقدرت هاست.
حضرت امام مبانی اندیشه ناب خود را به جغرافیای مادی محدود و محصور نمی دانند و بر همین اساس روز قدس را روز حیات مجدد اسلام دانسته و مردم را به زنده نگه داشتن این روز بزرگ توصیه می فرمایند.
روز قدس روزی است که باید تمام ملت‌های اسلام با هم توجه بکنند و این روز را زنده نگه دارند. اگر یک هیاهوی از تمام ملت‌های مسلمین بلند بشد روز جمعه آخر ماه مبارک که روز قدس است، همه ملت‌ها قیام بکنند، همون که حالا همون تظاهرات همون راهپیمایی‌ها را بکنند، این مقدمه میشد از برای اینکه انشاءالله جلو این مفسدین را ما بگیریم و کلک اینها از بلاد اسلام کنده بشد.
حضرت امام در نگاه جهانی خود به مسئله نجات بشریت، روز قدس را نه مسئله این مختص به یک گروه و یا یک کشور که به عنوان نمادی جهانی برای مقابله با همه ظالمان جهان دانسته و با تأکید بر لزوم گسترش فرهنگ استکبار ستیزی در جهان، روز قدس را روز مقابله همه مستضعفان در برابر همه مستکبران معرفی می‌کنند.
روز قدس روزی است که باید سرنوشت ملت‌های مستضعف معلوم شود. باید ملت‌های مستضعف اعلام وجود بکنند در مقابل مستکبرین. باید همونطور که ایران قیام کرد و دماغ مستکبرین را به خاک مالید و خواهد مالید، تمام ملت ها قیام کنند و این جرثومه های فساد را به زبالدان ها بریزند.